تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. جریان انتقال گاز در غرب ایران با افت فشار و قطعی کامل روبرو شد. میخائیل خودورکوفسکی عازم آلمان شده است. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس از سر گرفته شد. شرکت ملی گاز ایران دلیل قطع شدن جریان گاز و افت فشار در جریان انتقال گاز در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان غربی را مشکلات فنی اعلام کرد. خبرگزاری مهر با اشاره به کاهش دمای هوا در اکثر استانهای کشور گزارش می‌دهد که در طول 48 ساعت گذشته جریان گاز برخی از شهرها و استانهای غرب کشور به ویژه در استان آذربایجان غربی قطع و یا با افت فشار شدید همراه شده است. علاوه بر این در طول هفته جاری به دلیل کمبود گاز طبیعی گازرسانی به برخی از صنایع همچون کارخانه‌های سیمان و نیروگاه‌های برق به طور کامل متوقف و یا به حداقل کاهش یافته است. یک مقام پلیس آلمان روز جمعه اعلام کرد که میخائیل خودورکوفسکی میلیاردر سابق نفتی روسیه از روسیه خارج شده و عازم برلین پایتخت آن کشور است. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خارجه آلمان درباره سفر او اظهار نظر نکرده است. میخائیل خودورکوفسکی روز جمعه از زندان آزاد شد. آزادی آقای خودورکوفسکی پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان عفو او را صادر کرد. کاخ کرملین اعلام کرد که عفو آقای خودورکوفسکی بر اساس دلایل انسان دوستانه صورت گرفته. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه با اشاره به دریافت نامه از آقای خودورکوفسکی و درخواست عفو گفته بود که احتمال عفو او وجود دارد. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 روز جمعه در ژنو سوئیس از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محور این مذاکرات که از روز پنجشنبه آغاز شد تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو است. بر اساس توافقنامه 3 آذر ماه ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1 در ژنو تهران پذیرفت فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و در برابر این گروه پذیرفت برخی از تحریم‌های ایران را کاهش دهد. مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 5 علاوه 1 ادامه مذاکرات روز 21 آذر است که متوقف شده بود. خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری خبر داد که پنجشنبه عصر زنجیره انسانی دیگری در شهر اهواز در اعتراض به انتقال آب رود کارون به مناطق دیگر برگزار شده است. این خبرگزاری به تعداد شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی اشاره نکرد، اما سایت‌های محلی تعداد شرکت کنندگان را هزاران نفر برآورد کردند. پیشتر نیست چند زنجیره انسانی دیگر در اعتراض به انتقال سرشاخه‌های رود کارون به مناطق دیگر از جمله استان اصفهان و آلودگی هوای استان خوزستان برگزار شده بود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات هوایی ارتش سوریه به شهر حلب را همانند جنایت علیه بشریت خواند و خواستار توقف این حملات شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از پزشکان بدون مرز گزارش داده است که از روز یک شنبه گذشته تا کنون حملات هوایی به شهر حلب به ویژه با بمب‌های بشکه‌ای حدود 190 کشته و نزدیک به 900 زخمی بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با انتقاد از حملات هوایی ارتش سوریه گفت که انجام این حملات علیه غیر نظامیان غیر قابل قبول است. جنگ داخلی در سوریه که از 33 ماه پیش شروع شد تا کنون بیش از 100 هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون ها شهروند سوریه را آواره کرده است. در ساعت 18:04 وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خودش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی بیجن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. در یک روز عصر تعطیل دیگه، در یک روز جمعه دیگه همراه هستید با رادیو فردا با برنامه زنده و مستقیم ما به مدت حدود 1 ساعت جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بقراطی هستم و شما شنونده برنامه ساعت ششم. ۱۱۴۲۰. این عدد 5 رقمی شاید بیش از هر خبر دیگری گویای عمق فاجعه در سوریه باشه. 11420. این تنها تعداد کودکانیه که بنابر تحقیق گروه پژوهشی آکسفورد از آغاز بحران در سوریه، یعنی حدود 3 سال پیش، تا ماه گذشته میلادی جان خودشون رو از دست دادن. آمار کل قربانیان به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بالغ بر 115 هزار نفره. 3 سال از آغاز اعتراض‌ها در سوریه، وضعیت بحرانی این کشور روز به روز بیشتر و بیشتر رنگ فاجعه انسانی به خودش می‌گیره. در یکی از آخرین نمونه‌های خونبار، اونطور که گروه پزشکان بدون مرز میگن، از روز یک شنبه گذشته حمله هوایی حکومت دمشق به شهر حلب دست کم 189 کشته و نزدیک به 900 زخمی بر جای گذاشته. مسئله‌ای که واکنش اعضای شورای امنیت رو در پی داشت، اما اونطور که خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک خودش در سازمان ملل خبر داده، مسکو در ادامه حمایتش از حکومت بشار اسد از طرح محکومیت این حمله نظامی در شورای امنیت جلوگیری کرده. اوضاع پیچیده سوریه اتخاذ یک تصمیم واحد رو برای قدرت‌های جهانی هم سخت‌تر کرده. آمریکا و بریتانیا به تازگی اعلام کردند که کمک‌های نظامی غیرمرگبار خودشون رو به ارتش آزاد سوریه به حال تعلیق درآوردند. این اقدام بعد از اون صورت گرفت که اسلامگرایان تندرو پایگاه ارتش آزاد سوریه، این گروه مخالف مسلح حکومت بشار اسد رو در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه تصرف کردند. وجود گروه‌های تندرو در بین مخالفان به نظر می‌رسه به موازات سرکوبی‌های حکومت بشار اسد از گره‌های کور اصلی بحران سوریه باشه. مرکز بین‌المللی مطالعه رادیکالیسم اعلام کرده که چیزی بین 3 تا 11 هزار نفر از نیروهای خارجی از 70 کشور جهان برای جنگ علیه نیروهای بشار اسد به سوریه رفتند. بر پایه این تحقیق 70% از خارجی‌های مسلح در سوریه رو کسانی که از خاورمیانه به این کشور رفتن تشکیل میده. بیشتر این خارجی‌ها طبق این گزارش به گروه‌های مرتبط با تشکیلات القاعده پیوستند. قدرت‌های جهانی و دیگر طرف‌های مرتبط قراره تا حدود 1 ماه دیگه در ژنو بار دیگه گرده هم بیان تا شاید راه حلی برای این وضعیت بحرانی پیدا کنند و البته ایران هم در این میان به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان حکومت دمشق و از پتانسیل‌های تأثیرگذار در سوریه مدت هاست که پاش به معرکه باز شده، چه از طریق کمک به حکومت اسد و چه به واسطه کمک به بحران زدگان. در حالی که هنوز حضور ایران به طور قطعی و از مجاری رسمی برای شرکت در ژنو 2 تایید نشده، اما به گفته تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی و دبیر کل سازمان ملل متحد در تماسی تلفنی درباره سوریه گفتگو کردند و به گفته جمهوری اسلامی دبیر کل سازمان ملل در این تماس بر ضرورت و اهمیت حضور ایران در اجلاس ژنو 2 برای حل بحران سوریه تاکید کرده. در همین بین مسئولان بلندپایه اروپایی به رویترز گفتند که ایران و روسیه از نفوذ خودشون بر دمشق در جهت رسوندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در سوریه استفاده کردند. با همه اینها اما بحران مرگبار همچنان با تمام قوا ادامه داره. وضعیت بحرانی سوریه سازمان ملل متحد رو برون داشته تا درخواست بزرگترین کمک مالی تاریخش رو برای سال 2014 ارائه کنه. کمکی 6.5 میلیارد دلاری که در تاریخ این سازمان بی سابقه است. این درخواست برای یاری رسانی به میلیون ها شهروند سوریه که طی 33 ماه گذشته آواره شدند و بسیاری از اونها در گرسنگی و نبود مایحتاج اولیه روز و شب رو با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. سازمان ملل متحد تخمین میزنه که 6,300,000 نفر در سوریه آواره شده باشند و پیش بینی میکنه که در سال 2014 تقریبا 75% از 22 میلیون نفر جمعیت این کشور نیاز به کمک های بین المللی داشته باشند. 00420221122154. امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا به مدت یک ساعت میزبان شما هستم تا به وضعیت دردناک و تلخ سوریه بپردازیم. به نظر شما راه حل چیست و آینده این کشور رو شما چطور برآورد می‌کنید؟ 00420221122454 شماره تلفن ما در این برنامه به طور مستقیم و زنده وصل میشید به استودیو خبر رادیو فردا به برنامه ساعت ششم. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما هم زیر پست مرتبط در اختیار شماست که بتونید نظر خودتون رو اونجا بنویسید. میهمان ما امروز از آلمان روی خط مستقیم و زنده ما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی هست. آقای حسینی فرد عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من به شما سلام میکنم و به شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم در جای یکی از بحران‌های تقریبا فاجعه بار منطقه.
درود بر شما، امیدوارم که همینطور باشه. آقای حسینی فرد، گره های کور به نظر میرسه در بحران سوریه پرشمار باشه. در ابتدا اجازه بدید قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم یکی یکی، برآورد کلی شما رو با این زوایای مختلفی که توی وضعیت فعلی وجود داره بپرسم. به نظر شما در کوتاه مدت و میان مدت اساسا نقطه امیدی میتونه وجود داشته باشه برای رفع بحران در سوریه؟
میشه گفت که ظرف این به خصوص ماهای اخیر بیش از پیش وضعیت پیچیده شده. یعنی اینی که اون نیروهایی رو که شاید انتظار میرفت که میتونستن بیان و در کنفرانس ژنو دو بشینن و با رژیم سوریه به توافقاتی برسن، بیش از پیش تضعیف شدند. الان در حوزه میدانی در خود سوریه قدرتهای یا اون نیروهای عمل میکنند که اصولا حاضر به هیچ گونه سازشی نیستند و رادیکال تر از اونی هم که بخوان پای میز مذاکره بشینند، و این شده خودش یک گروه کوری که خود غربی ها، خود کشورهای منطقه، اینا در مورد کنفرانس ژنو دو هم با مشکل روبرو هستند. یعنی حتی اگر بخشی از نیروهایی که حاضر به توافق هستند بیان و بشینن و مذاکره کنند با رژیم اسد و به توافقاتی هم برسند، معلوم نیست که این به اصطلاح توافقات چقدر با توجه به حضور نیروهای رادیکال در درون خود سوریه زمینه عملی پیدا بکنه بخواد پیش بره. مجموعاً شاید لازمه هر کاری در سوریه اول این باشه که اقداماتی انجام بگیره برای حاشیه رونده شدن یا تضعیف نیروهای رادیکالی که در درون سوریه قدرت گرفتند.
ممنونم از شما آقای حسین فرد عزیز. باز میگردیم با شما بیشتر صحبت میکنیم درباره بحران سوریه. اجازه بدید سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که پشت خط منتظر هستند و نظر اونها رو بپرسیم. کوتاه برگردیم با زمین بحث رو ادامه بدیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا، صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا در اختیار شما هست. میتونید نظر بدید، نظرات شما تا جایی که امکان داشته باشه در این برنامه مطرح میشه. اولین شنونده ای که روی خط میاد بابک هست از نروژ. آقای بابک عزیز، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و منتظریم نظر شما رو درباره بحران سوریه بشنویم.
با درود آقای بقراطی و با درود خدمت شما و مهمان عزیز شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
راستش من در مورد بحران سوریه خیلی مختصر عرض کنم که به عقیده من بحران سوریه حداقل برای یه دوره کوتاه مدت راحلی رو نداره. چرا که وضعیت سوریه به نام دلایل متعددی پیچیده است. مسئله عدم تجانس قومیتی و مذهبیش از یک سو، موقعیت حساس سوریه و منافع کشورهای منطقه، قدرت‌های منطقه مثل عربستان و ایران که بعد از مسئله توافق ژنو این مسئله اونها رو نسبت به بحران سوریه، دخالت در بحران سوریه یه خورده در به شدت در مقابل هم قرار داده از یک سو، و همچنین مسئله روسی و چین از سوی دیگه، اینا خودش یک نوع به پیچیدگی مسئله کمک میکنه. ولی راستش من با مهمان شما نظرش مخالفم از این جهت. من فکر نمی‌کنم نیروهای رادیکالی که مثلا ما می‌خوایم مثال بزنیم مثل جبهه النصره یا داعش که امروز در خود سوریه یک معضل بزرگی رو شده و باعث شده که کشورهای غربی نسبت به عدم سقوط دولت بشار اسد تردید کنن، چرا که میدونن با سقوط دولت بشار اسد امکان داره گروه‌های متصل به جهادی سلفی هایی که امروزه توسط کشورهای مثل عربستان و قطر حمایت میشن، همون جبهه النصره که دعوی خلافت اسلامی رو در شام و عراق رو دارن، اگر اونها قدرت رو بگیرن نه تنها امنیت منطقه رو به خطر میندازن، بلکه میتونن یک بیس جدید بشن که از طریق اون میتونه کشورهای اروپایی رو مورد تهدید قرار بدن. چرا که برآوردهای اطلاعاتی هم دیده نشان داده تعدادی از افرادی که در سوریه میجنگن در جبهه النصره از اروپا اومدن
اینا آموزش های نظامی رو دیدن و اگر برگردن امکان داره مجددا تهدیدی برای خود اروپا محسوب بشن و همین مسئله باعث شده کشورهای منطقه واقعا از این نظر خود پیچیده بشه بیشتر موضوع بر.
خب آقای بابک عزیز ممنونم از شما، خیلی منسجم نظر خودتون رو بیان کردید. اجازه بدید همینجا اول برنامه دوباره بریم سراغ کارشناس و انتقاد شما رو مطرح بکنیم، نظرشون رو کوتاه البته بشنویم چون شنوندهای دیگری هم پشت خط هستن. یک بار دیگه تکرار میکنم، شما میتونید مستقیم و زنده امروز درباره بحران فاجعه باری که در سوریه در جریان هست صحبت بکنید با برنامه زنده ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تماس ما هست 0042-21-12-24-54. آقای حسینی فرد، شنیدین این صحبت‌های بابک رو؟ با نظرات شما مخالف بود و نظرات خودش رو ارائه کرد، شما صحبتی دارید که بکنید؟
در مضمون من حقیقتش مخالفتی ندیدم تو صحبت ایشون، به این معنا که من گفتم که در دولت سوریه این قدرت گیری رادیکال شده یک معضل. اگر در نظر بگیریم که ما در سوریه با سه تا از بحران روبرویم و سه تا از دخالت و اصلا کنش و واکنش، یکی این که در خود سوریه یک سری نیروها با هم دارن میجنگن، یعنی یک رژیم سوریه یک طرف و یک نیروهایی تحت عنوان اپوزیسیون که انسجام درشون نیست، از نیروهای بسیار رادیکال اسلامی تا نیروهای کمتر اسلامی و تا نیروهایی که اصلا به خشونت و دست بردن به اسلحه معتقد نیستند. یعنی این عدم انسجام در درون اپوزیسیون و اینکه الان عرصه میدانی و نیروهای رادیکال و سلفی گرفتند خودش شده معضل بزرگ در این که چجوری میشه تحول در درون سوریه رو دامن زد بدون اینکه میدان بیش از این به دست نیروهای افراطی بیفته. در سطح منطقه به نظر میاد که اینجا هم همچنان مشکله، یعنی علارغم اینکه فرض کنید کشوری مثل قطر یه مقدار گرفته مسئله رو متوجه شده که چجوری رادیکالیسم داره میره که در خود سوریه جای پا باز بکنه و تحدودی از اون سیاست قبلیش که حمایت از این نیروها بود یه مقدار عقب نشسته، یا حتی ترکیه یک همچین سیاستی رو در دنبال میکنه، ولی می‌بینیم که عربستان همچنان روی تبل دیگه میکوبه و با حمایت از مثلا نیروی مثل جبهه اسلامی تا حدودی همچنان به تقویت نیروهای رادیکال داره ادامه میده. در سطح بین المللی البته یه مقدار به نظر میاد که توافقات داره بیشتر میشه، یعنی اینی که خود آمریکایی‌ها به خصوص کشورهای غربی، البته خب میشه مقدار راجع فرانسه بیشتر صحبت کرد، ولی در سطح آمریکا و اینها رسیدن به این نتیجه که حل سوریه نه حمله نظامیه و نه لزوما پافشاری روی رفتن بی قید و شرط حکومت اسد و باید نشست و توافق کلی برای در کوتاه مدت همه نیروها ادغام بشن در یک پروسه سیاسی. این توافق در سطح بین المللی به دست اومده، منتها هنوز در سطح منطقه‌ای و سطح داخلیش خب مشکلات زیاده.
بله ممنونم از شما آقای حسینی فرد، اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، برگردیم بحثمون رو پی بگیریم. بعدن احمد رضا از تهران روی خط ارتباطی ماست. سلام می‌کنم به شما آقای احمد رضا عزیز، منتظریم نظر شما رو بشنویم درباره بحران سوریه.
با درود به شما جناب آقای بغراتی و نیکاشناس محترم، برنامه‌تون همه شنوندگان عزیز خدمت شما شود که منم یه جورایی با آقای بابک تو بعضی از حرفاشون موافق هستم. ایشون اسم از ایران آوردن که توی سوریه ظاهرا اینجوری زینف هستن، به نظر من همه اینو قبول دارن و اینو بهش رسیدن که ایران و جمهوری اسلامی دنبال اینه که مسئله رو توی سوریه حل کنه، حالا به هر طریق، با دموکراسی، با که این وضعیت فتنه‌ای که الان توی کشور سوریه وجود داره این کم بشه. به نظر من اگر سه تا کشور که به نظر من اینا اصل فتنه رو اینا روشن کردن توی سوریه و همچنان دارن ادامه میدن، ترکیه و عربستان و قطر هستن، که این سه تا کشور واقعا این وضعیتی که الان توی سوریه،
یعنی شما کشورهای رو در واقع کشورهای منطقه رو اسم میبرید که به طور مشخص مخالف حکومت بشار اسد هستن و از شورشیان دفاع کردن؟
بله خیلی خوشحالم که خودتون میگید از شورشیان، واقعا نه شورشی هستن. شما ببینید که شاید بارها و بارها برای این کنفرانس ژنو خود دولت بشار اسد، دولت سوریه درخواست کرد، ولی ما می‌دیدیم که از طرف مخالفین و این جبهه‌های خیلی تندرو همیشه رد میشد.
بخش تندروشون البته رد کردن،
جمهوری اسلامی می آوردن یا سوریه می آوردن. متاسفانه قطر و عربستان و ترکیه توی وضعیت جریان سوریه بسیار دخیل هستن و واقعا اگر این ستا کشور، یعنی ترکیه، مرزشو ببنده و نذاره از کشورهای آفریقایی اشراری وارد بشن که به راحتی سر میبرن، به راحتی تجاوز میکنن و جنایت میکنن، و از اون طرف هم عربستان و قطر این پولهای هنگفتی که به این شورشی ها و به این تکفیری ها و سلطی ها میدن قطع کنن، و مطمئنن این اوضاع در سوریه قابل حل است. اینجوری هم نیست که
مشکرم از شما آقای احمد رضا
عزیز،
مشکرم از شما، ممنونم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، شماره تلفن ما هست 00420221122454. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر بنویسید یا ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. برای ما محمد نوشته یا راه حلی هم باقی مونده، هر کسی صرفا به فکر خودش هست و مردم بیچاره گیر افتادن این وسط و دارن تلف میشن، کسی هم ککش نمیگزه. از طرف دیگر برای ما آقای سجاد نوشته شکلگیری بحران سوریه حاصل کشمکش بین قدرت‌هایی است که منافع خودشون رو در خطر می‌دیدند و در منطقه مورد نظر سوریه برای خیلی از کشورها پل پیروزی به حساب میاد. شما هم می‌تونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید در صفحه فیسبوکمون یا از طریق ایمیل. شنونده بعدی که روی خط میاریم امین از شیراز هست. یک بار دیگه تکرار می‌کنم شماره تماس رو هست 00420221122454. سلام می‌کنم به شما آقای امین عزیز، منتظرم نظر شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در رابطه با مسئله مربوط به سوریه، اون روزای اولی که اعتراضات مردمی شروع شده بود، ما انصافا خیلی امیدوار بودیم تا اینکه مردم سوریه هم مثل بسیار از کشورهای عربی که سیزش کردن و شروع کردن علیه حکومتشون، امیدوار بودیم که به یه نتیجه برسه و مردم به آزادی های مشروع خودشون برسن. اما به دلیل این که یه سری کشورها وارد شدن، هم به عنوان موافقین اون حکومت سوریه و هم مخالفین، این خود به خود مسئله بحران شد، خصوصا با گذشت زمان که الان ما میبینیم 70 تا کشور اومدن و دارن در مقابل خود حکومت مرکزی الان دارن جنگ میکنن.
البته 70 کشور نیستن، من تصحیح بکنم از 70 ملیت مختلف آدم ها اومدن، حالا به این معنی نیستش که از یعنی 70 تا کشور اومدن دارن با حکومت سوریه میجنگن.
خب دیگه از همین، از 70 کشور اومدن، ولی تا حکومت اون 70 کشور هم نخواد کسی که از کشورش نمیده برای ما، حالا
این برداشت شما میتونه باشه. بله بفرمایید.
خواهش کنم. این به علت اینه که اومدن یک سری از کشورها به اون وظیفه اصلیشون که بایستی می اومدن و حمایت می کردن، از اون وظیفه اصلیشون چشم پوشی کردن. الان ما شاهدی مسئله هستیم که می بینیم 2-3 سال این درگیری توی سوریه به وجود اومده و از اون مسیر اصلی روز اولش هم خارج شده.
ممنونم از شما آقای امین عزیز که با ما صحبت کرد. با برنامه ساعت ششم برای ما عماد نوشته جالبه که در نظراتی که دوستان میدن حکومت ایران هیچ نقشی نداره. آقایون چشماتون رو باز کنید و خواهید دید که ایران یک طرف قضیه بدبختی مردم سوریه هست. سعید برای ما نوشته تنها راه نجات مردم سوریه اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برای خاتمه دادن به درگیری هاست، بعد از اون برگزاری انتخابات آزاد با مشارکت همه گروهای سیاسی تحت نظارت سازمان ملل برای تعیین سرنوشت سیاسی مردم سوریه، و ضمناً اصلاحات سیاسی بشار اسد فقط به درد خودش میخوره. shesh@radiofarda.com و صفحه فیسبوکمون. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. بابک از ایران رو روی خط داریم. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، ممنونم همراه مایید و منتظریم نظرتون رو بشنویم.
سلام نیمسا جان،
درود بر شما آقای بابک.
سلام میکنم خدمت شما و آقای حسینی. خدمت شما عرض کنم انسان هنگامی که این آوازگان سوری رو در این برف و سرما توی چادر در مرز لبنان و سوریه میبینه، به چطور 20 نفر در یک چادر زندگی میکنن، واقعا من یه سوالی برام پیش میاد. آدم به منظر دوخم لکتر میفتن، انسان دوخم به تحلیل هایی نمیده از یک جاش میاد. این رهبران جمهوری اسلامی ایران به خصوص آقای خامنه‌ای که میلیارد میلیارد تومن با آقای اسد کمک میکنن رژیم بهای بشار اسد سر پا بمونه و این رژیم ننگین ادامه داشته باشه و ادامه بچون که بقای سوریه وابسته است بقای جمهوری اسلامی و تنها متحد عربی در با ایران هستش. ما میگم که آقای خامنه‌ای در درگاه خداوند آقای خامنه‌ای که چه درگاه بیش خدا داره.
ممنونم از شما.
مردم سوریه رو جمهوری اسلامی ایران بدبخت کرده. من میدونم این حرفا الان برام در از ایران شاید گرون کمون بشه ولی واقعا اینا مردم رو بدبخت کردن. ملت سوریه رو جمهوری اسلامی ایران بدبخت کرد. روسیه هم نفس داشت، عربستان هم نفس داشت، کشوری عرب سوریه هم نفس داشتن ولی همسایشون ولی ایران از همه بدتر بود و باعث بدبختی ایران همین آقای شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای هست.
متشکرم از شمایی که نظر دادید در برنامه ما شرکت کردید. آقای بابک عزیز از ایران، شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. خب آقای حسین فرد، شنیدیم نظرات دوستانی که با همون صحبت کرد، نظرات بسیار متفاوت بود. حالا میخواستم یه مقداری در مورد این که چه کسی در منطقه چه نفعی میبره بپرسیم. البته بحث بسیار گسترده‌ای هست، اگر بتونید به طور خلاصه اشاره بکنید. خب در مورد ایران صحبت شد، از اون طرف آقای احمد رضا درباره نقش اعراب صحبت کردند و حمایتشون از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد. میخواستم نظر شما رو بپرسم در منطقه چه موازنه‌ای وجود داره؟
من از که من فرضم به این موضوع یه نکته اشاره بکنم راجع به این که چجوری بحران در سوریه. به طور مختصر بگم این که بحران در سوریه این نیست که صرفا از خارج شکل گرفته به اصطلاح وضعیت به اینجا کشیده شده. در نظر بگیریم همون موقعی که بهار عربی در لیبی و کشورهای دیگه جریان داشت، مصاحبه‌ای داشت آقای اسد، عنوان کرد که پای این بهار عربی اصولا به سوریه نمیرسه چون همه مردم با من هستند و اینجا نارضایتی وجود نداره. کسی که یک همچین ذهنیتی داره، رهبری که یک همچین ذهنیتی داره، طبیعتاً اولین کاری رو که با اولین مخالفت میکنه اینه که اینو تحت عنوان اینکه از خارج داره هدایت میشه یا ربطی به مردم سوریه نداره، خب دست سرکوب شهیدش بزنه، همونطور که در درعا این کار انجام شد. یعنی مدیریت نکردن یک بحران و اینی که صلاح تکبر و غروری که در این رهبری بود که فکر میکرد همه مردم باشونن، وضعیتی رو به وجود آورد که راه رو برای دخالت نیروهای خارجی، اونهایی که خب تو منطقه میخواستن با هم حسابی تصفیه حساب بکنن در سوریه، باز کرد. یعنی در نظر بگیریم تو اسناد ویکی‌پدیا هستش که سال 2008 عربستان با آمریکایی‌ها که صحبت می‌کنن، صحبت از اینه که ما باید بریم و روی گسل‌های مذهبی در درون سوریه سوار بشیم و این رژیم سوریه رو به اصطلاح تضعیفش بکنیم. زمینه برای که همچین اسادی آماده میشه و جنگ شد، جنگ به اصطلاح نیابتی نیروهای منطقه به نوعی. از مردم خارج شد، به اصطلاح از اون خواستای دموکراتیک، خواستای اقتصادی مردم فراتر رفت و شد جنگی که نیروهای منطقه، کشورهای منطقه از جمله ایران، از جمله عربستان، قطر و اینها اونجا با هم درگیرند.
حالا میرسیم به همین سوالی که پرسیدم، الان نقش هر کدوم اینا موازنه، اگه بخوایم بگیم موازنه قدرتشون چطور در سوریه؟
حقیقتش اینه که در سوریه متحد استراتژی خیلی مهمی برای خودش می‌بینه. خودشون هم مثلا تعارف نداشتن، همیشه عنوان کردن که سوریه در کنار خب حزب الله در لبنان، خاکریز ما در کنار اسرائیل. یعنی مادام که ما این دو تا کشور یا این دو تا نیرو در مرزهای اسرائیل داریم، اسرائیل نمیتونه کاری علیه ما انجام بده. اینی که اصلا مسئله اقتصادی، روابط اقتصادی، تعاملات سیاسی و یک ایجاد صلح و ثبات در منطقه مطرح باشه روی این مثلا پیمان استراتژیک سوار نیست. بیشتر اینه که چجوری اسرائیل رو ما محدودش بکنیم با این از این رابطه با سوریه فهمیده میشه. در این حال خب ایران براش مهمه که اگر در سوریه هر گونه تحولی پیش بیاد، اون هلال شیعی به هر صورت دچار اختلاف میشه. یعنی دولت آقای مالکی در عراق هم تضعیف میشه، حزب الله در درون لبنان هم تضعیف میشه، اینها همه یک طرف. و خب مسائل اقتصادی هم هست برای ایران، اینی که گاز اگر یه موقع به اروپا نرسه، بتونه از طریق عراق بره به سوریه و اونجا خب مثلا به دریای مدیترانه منتقل بشه به این بر اون بر، اون هم برای ایران یک عامل مهمی در نوع نگاهش به سوریه. عربستان، قطر، اینها خب از جهت دیگه منافع دارن. یعنی اونها تو چارچوب رقابتی که با ایران دارن سر هژمونی در منطقه، سر تحکیم به اصطلاح نیروهای سنی در برابر شیعه، در سوریه درگیرند و نه تنها در اونجا و همچنان در لبنان و این صحبت ها. و این جنگ عملا شده جنگ نیابتی کشورهایی مثل ایران، عربستان، ترکیه و قطر و کار رسونده به اینجا.
ممنونم از شما آقای حسین فرد عزیز. باز هم باز میگردیم، زوایای زیادی داره این بحث، همونطور که خودتون میدونید تلاش میکنیم تا حد ممکن دربارش صحبت بکنیم. شنوندگان رادیو فردا، شمایی که الان هم صدای ما رو میشنوید میتونید در بحث ما شریک بشید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما پیام نوشته: من از بشار اسد دفاع نمیکنم، اما ادعی که عقاید سلفی و وهابی دارند و عربستان و اسرائیل از اونها حمایت میکنند و تقویتشون میکنند، اینها فردا اگر قدرت رو به دست بگیرن قتل عام به راه خواهند انداخت و با عقاید افراطی دنیا رو به گند میکشن. طالبان رو آمریکا حمایت کرد و چوبش رو هم خورد و هزاران سربازش رو به کشتن داد. سلفی ها هم فردا اگر به قدرت برسند باز هم آمریکا و متحدانش رو هدف قرار خواهند داد. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید تا جایی که بشه در برنامه مطرح خواهیم کرد. از تهران فرهاد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا به طور زنده مستقیم. سلام میکنم به شما آقای فرهاد عزیز، منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
با درود.
درود بر شما، منتظریم نظرتون در برسید.
متشکرم.
بفهم
جناب صحبت کنم آقای.
خواهش میکنم، بفرمید. خواهش میکنم.
بفهم میکنم بعد از استفاده از روش انقلاب های رنگین برای برنامه دولت های مستقل که به اصطلاح نظم مومین جهانی و نیفذیر و فعلان ده، پس از سقوط دولت لیبی انگار شیوه جدید داره مورد استفاده قرار میگیره که تو سوریه داره تست میخوره. به نظر من این درگیری که تو سوریه هست از این دسته. بعد نکته بعدی که از سوال خیلی جالبه این که بعد از شرانده ها شما به گونه از صحبت میکنن که انگار در خواستان های دولت بشار اسد فقط مربوط به مرز این کشور میشه، در حالی که همه من طبق مطالعاتی که داشتم از رادیو اسرائیل، از سایت یا بی بی سی، کسایی که داشتن از موضوع اسرائیل میگفتن، هر کشوری مثل ایران و کشوری مثل عراق، کشوری مثل مثلا ترکیه، سوریه، از لحاظ ژئوپلیتیک واقعا کشور بسیار حساسیه. موضع این دولت هم خیلی حساسیه. رفتن این دولت و موندن این دولت خیلی معادلات میتونه پم بزنه و به بقا اون کمک کنه. من خلاصه بگم جالبتر واسه من این هیچ کی اشاره به ترکیه نمیکنه غیر از این کارشناس محترمتون که خوب اشاره کردن، البته خیلی خوب اشاره به نقش عربستان و قطر در ارسال سلاح و نیروی انسانی و دلارهایی که داره اونجا خرج میکنه نمیکنه. جالبه که همه تو کوبیدن یه شخصیت مهمه، هم شخصیت خامنه‌ایه.
حتی یکی از شنونده های ما در هر حال بیشتر صحبت نکرد در مورد آقای خامنه‌ای و شنونده های دیگه عمدتا با شما هم عقیده بودن دوست عزیز آقای فرهاد.
آره حالا نه من شنونده شما ندارم، من به این نوع ادبیات و این گفتمان دارم صحبت میکنم. این از دو عالم خارج نیست، ایشون واقعا انقدر قویه که تو مثل دولت ها رو بیاره جنب دو بکشونه پای میز و باهاشون صحبت کنه، یا که نشون میده خیلی قدرتمنده. مثل با این همه حجم دفاعی که از مخالفان دولت بشار اسد هست، شما نگاه کنید ببینید چه حجمی داره دفاع میشه، از چجور داره دلار خرج میشه، چقدر نیروی انسانی به قول شما از 70 ملیت مختلف خودشون اونجا اسیر گرفتن. این واقعا نشون دهنده اینه که اونجا جنگ قدرت بین بشار و مخالفانش نیست. چه معنی میده از تونس، از لیبی، از عربستان، از قطر، از امارات، از نمیدونم همین پاکستان، این همه آدم دارم برای چی؟ یعنی واقعا اینقدر احساس وظیفه تو دنیا هست.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای فرهاد عزیز. البته ما بیشتر دوست داشتیم باز هم صحبت شما رو بشنویم، متاسفانه وقت بعد کافی نیست. دوستان خواهش میکنم که در حد امکان کوتاه‌تر صحبت بکنید، البته صحبت همه شما شنیدنی هست، ولی تلاش ما این است که بیشتر وقت به شنوندگان، به تعداد بیشتری از شنوندگان برسه. آقای هدایت رو از قبرس روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. سلام میکنم به شما آقای هدایت عزیز، صحبت دوستان رو تا اینجا شنیدین. آقای هدایت نظر شما چی هست در مورد بحران سوریه؟
من فقط چند سوال از آقای حسینی فرد داشتم چون ایشون رو میشناسم. من میخوام بدونم که آقای حسینی فرد توضیح بده که بشار اسد نماینده حزب سوسیالیست بس هست، 40 سال این حزب در سوریه حکومت کرده، این حزب چه نقشی داشته در توزیع ثروت، در عدالت اجتماعی، در مسائل مربوط به این موارد؟ یک سوال من این هست. دومی که در بین تمامی نیروهایی که الان دارن در سوریه به عنوان یک اپوزیسیون عمل میکنن، آیا یک نیروی رئیسشون میتونه پیدا بکنه که مترقی تر از همین حزب سوسیالیست بعد باشه؟
اجازه بدید تا همینجا ما سوال مطرح بکنیم برای اینکه بقیه هم وقت برسه.
سوال سوم هم دارم. سوال سوم منم اینه که نقش غرب در اونجا چی هست؟
اجازه بدید باشه. حتما به غرب هم میرسیم 100%. اجازه بدید همینجا مطرح بکنم. آقای حسین فرزاد، به همه سوالا نمیشه الان جواب داد. اگه میشه الان فقط ما این جواب بدین که بشار اسد که در واقع کدوم یکی از احزابی که در سوریه جزء احزاب یا گروه های مخالف هستن مترقی تر از حزب اسد هستن؟
راجب خب نیروی اسلامی را اگه ما بذاریم کنار، تو صفوف نیروی غیر اسلامی ما خب ائتلاف ملی سوریه رو داریم که شامل هم نیروی اسلامی هم نیروی غیر اسلامی، منتها خب به نظر میاد که عمدتاً مخالفان یا اون شاکله اصلیشون مخالفان در خارج از کشور میسازند و خب بین خود اینها در خود این جبهه هم اختلاف زیاده، یعنی به توجه به تأثری که از قطر میگیرن، از عربستان سعودی میگیرن، اینها در خودشون انسجام هم کمتره، میتونیم که حتی برای کنفرانس ژنو 2 یا رو اینا هنوز فهرست اسامی شرکت کنندگان رو نتونستن آماده بکنن، قرار شده تا 9 ژانویه این کار رو بکنن. راجب این جبهه نمیشه گفت که واقعا مترقیه، چقدر مترقیه راجب از اسد بیشتر یا کمتر، ولی دست کم یک گروه در داخل هستش و اون مثلا کمیته هماهنگی، کمیته ملی هماهنگی برای تحولات دموکراتیک. اونها رو بدون برو برگرد میشه گفت که همشون کسایی هستند که در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با زندگی بیشتر بهتر برای مردم، در رابطه با مبارزه با استبداد رفتن زندان، رفتن تلاش کردن، زجر کشیدند، در همین ائتلاف ملی خارجم البته هستن از اون نیروها، ولی به خصوص اون نیرویی که در داخل داره عمل میکنه و اهل خشونت هم نیست، میگه که این خشونتی که ایجاد شد به تقصیر خود رژیم و مخالفان روند کشور رو به این فاجعه، اونها همچنان به نظر میاد که بیش از پیش به منافع و مصالح ملی سوریه واقفن یا میخوان دنبال بکنن و اگر ترقی خواهی را از این جهت بگیریم میشه گفت که اون نیرو بیش از پیش به یک سوریه آزادتر، دموکراتیکتر و رها از این تندروی رادیکال های مثلا اسلامی و همچنین استبدادی که اسد در حکومت ایجاد کرده هستش.
ممنونم از شما آقای حسین فرد. بازم برمیگردیم اون نکته دیگری که آقای هدایت گفت و حتما میخوام در موردش صحبت بکنیم، نقش غرب به طور مشخص، قدرت های غربی از یک طرف و روسیه و چین به طور مشخص و برجسته تر روسیه از یک طرف دیگه، بیشتر و دقیق تر بهش بپردازیم. ولی پیش از اون بریم به آلمان و با آقای کوروش همراه بشیم. با شماره تلفن 00420221122454 روی خط هستید آقای کوروش عزیز، سلام میکنم به شما.
من ضمن سلام خدمت شما و مهمانتون و همیهنان عزیزم، یک خواهش از شما دارم، اگر ممکنه شما تلفن های افراد رو توی رادیو اعلام نکنه، شاید
شماره تلفن کسی رو اعلام نکنم دوست از شماره تلفن کسی رو اعلام نکنم، شماره تلفن برنامه رو اعلام کردم.
اینو شنیدم که میگم
نه، شماره تلفن خود برنامه رو ما اعلام کردیم، امکان نداره ما شماره تلفن کسی رو روی خط اعلام بکنیم، خیالتون جمع باشه.
بفرمایید. برنامه دیگه در صورت ببینید، در راجب اول مورد همین یکی دو تا از دوستای عزیزمون گفتن که 70 کشور در اونجا هست. اولا من یکی از این 70 کشور همین کشور آلمان هستش که یکی از بزرگ مشکلای فعلیش این هستش که در تمام مدارس، نمیدونم دانشگاه ها، اکثر مجامع عمومی نگهبان دارن، برنامه چینی دارن میکنن که اینا نیان، این سلفی ها نیان، این بچه ها رو گول بزنن، چی نکنن، اونجا نفرستن، یعنی اینها نمیفرستن، اینا دارن در مقابل این قضایا مبارزه میکنن. آلمان، انگلیس، فرانسه کلی دارن در مقابل این مسئله مبارزه میکنن. این یکی به قول معروف این مسئله ملت‌های غربی به این شکل چیز مستقیم ندارن نظامی اونجا.
نه ممنونم از شما.
بعدی این هستش که کل این قضیه یک تصفیه حساب‌های مذهبی، سیاسی، اقتصادی در اون منطقه هستش که هر چرنگاهی یک منطقه رو زیر نظر میگیره. الان سوریه است، قبلا یه مدت ایران بود، یه مدت توی جنوب روسیه بودش، چه چینیا بودش. اینا هستش که مشکل اصلی منطقه این اختلاف مذهبی هستش که اینا همونطور گفتن چنگای یک جای پرنگم. بعد مورد بعدی این هستش که سرانه این کشورها
بله.
خیلی دیر به قول معروف به اصطلاح دوزاریشون میفته، زمانی متوجه میشن که دیر شده. همین آقایی که الان صحبت میکردن، اگر بشار اسد یک آدم سوسیالیست مترقی دموکرات بود، قبل همون ابتدای این قضیه اگر یک دونه به قول معروف میگفتش که خیلی خب ما میایم یه دونه انتخابات میذاریم، اگه منو میخوان به عنوان یک آدم مترقی سوسیال اون تو طرفدار ملت انتخابم کن، اگر نبرم کنار. اینا کسانی هستن که هم بدون علم و آگاهی های سیاسی اساسی نمیان جلو، چه رهبران و مذهبی ها هم به همین طریق هستن.
ممنونم از شما.
در مصر دیدین که اومد چند ماهی طول نکشید رفت کنار.
مشکرم از شما آقای کوروش عزیز، ممنونم. همونطور که گفتم ما خیلی دوست داریم که صحبت شما رو طولانی تر، همه شما دوستان رو طولانی تر بشنویم، متاسفانه وقت به حد کافی نیست. از شما تشکر میکنم آقای کوروش عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. شنونده بعدی ما از ژنو هست روی خط ارتباطیمون. خط ارتباطی ما شمارش هست 00420221122454. خانم لاله، سلام میکنم به شما. خانم لاله عزیز، خوشحالم که همراه ما هستید و منتظریم نظر شما رو بشنویم.
جان سلام آقای باروتی، خیلی ممنون که صدای منو پخش میکنید. نیوشا جان، میخواستم بگم که کسی راجع به نفت و گاز و همه اینایی که توی دریای مدیترانه طرف سوریه، لبنان و همه این کشور رو پیدا شده صحبت نمی کنه و کسی نمیگه که چرا یکی یکی سران این کشورهای این دوره مدیترانه رو از بین بردن و حالا دارن اینطور سوریه رو بمباران میکنن و همه افراد اونجا رو از بین میبرن، شاید بلکه بتونن به راحتی نفت و گاز رو استخراج بکنن و ازش سود ببرن.
ممنونم. متشکرم از شما خانم لاله عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید. شما تلفن ما هست یک بار دیگه 00420221122454. برای ما مجید نوشته که در صفحه فیسبوکمون که بحران سوریه از طرفی جنگ ایران و عربستان و از طرفی تسویه حساب غرب با روسیه است، روسیه میگوید دیگر نمیگذارم سوریه عراق شود و از طرف دیگر منافع ایران هم به شدت در این منطقه به خطر افتاده. این بخشی از پیام آقای مجید هست. از طرف دیگر آقای محمد برای ما نوشته اونهایی که دلشون به این خوشه که آمریکا مدافع حقوق بشری، یادشون باشه که آمریکا فقط به فکر منافع خودشه. دیدید با سوریه چه کار کرد؟ یک تهدید کوچک کرد که باید به سوریه حمله بشه، تنها بهانه‌اش هم جمع کردن سلاح‌های شیمیایی بشار اسد بود و خیالش که راحت شد دیگر آب از آسیاب افتاده، یک جورایی به بشار اسد گفت که حالا دیگر خیالت راحت باشه. میتونید به ما ایمیل بزنید 6@radiofarda.com، آدرس ماست، یا در صفحه فیسبوکمون بنویسید برای ما که صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شما، صفحه اصلیش زیر پست مرتبط. از اصفهان آقای اردلان رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای اردلان عزیز، منتظریم که نظر شما رو بشنویم. کوتاه خواهش میکنم. درود بر شما.
حالا چه میگید الان تو بحث سوریه، بحثی است که تمام دنیا ریزون کرده رادیو فردا که شما واسه بی‌بی‌سی تو آمریکا، و تنها دلیلش من احساس میکنم چون سوریه خط مقدم مقابل با اسرائیل، این همه حساسیت و یعنی تو قطر، تو بحرین، تو یمن این همه اتفاق میفته، تمام رسانه ها ساکتن. چرا؟ چون به سرس به نفعشون نیست، ولی چون از این بار اسرائیل خوب به شما ها بی‌بی‌سی نفر میریم یه سرس دیگر زنده میکنم.
بسیار خوب، حالا اینم برداشت شما بود. البته خب دلیلی که ممنونم از شما، شنیدیم انتقاد شما رو از رسانه های خارجی از جمله از رادیو فردا. حالا اسرائیل البته به ما هیچ پولی نمیده، هیچ ارتباطی هم با ما نداره، و از طرف دیگه هم این که به هر حال ممنونم از این که ما رو دنبال میکنید و انتقاد خودتون رو هم مطرح میکنید. تنها دلیلی هم که سوریه البته در این برنامه جا میگیره، همونطوری که همه شنوندگان رادیو فردا میدونن، حساسیت بسیار بالا و فاجعه انسانی هست که در این کشور در حال رخ دادنه. برای ما آرش نوشته به 6@radiofarda.com که اگر از اول سوریه به توصیه حکومت ایران گوش نمی کرد و با مردم بی سلاح برخورد خشن نمی کرد، کار به خشونت و ورود رادیکال ها به صحنه نمی کشید و حالا هم در بوق و کرنا می کنند که دیدید ما گفتیم اینها سلفی هستند و تروریست هستند. ایران مقصر اصلی وضعیت فعلی سوریه است. @radiofarda.com این نظر آرش بود. برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، آقای حبیب حسینی فرد که از آلمان ما را همراهی میکنه، تحلیلگر مسائل بین المللی. آقای حسینی فرد، میخواستیم در مورد یه مقدار نقش آمریکا و همپیمانانش، قدرت‌های غربی از یک طرف و از طرف دیگه به طور مشخص روسیه در بحران سوریه صحبت بکنیم و اشاره بکنیم. میشه یه مقدار توضیح بدید آمریکا نفعش چی بود، الان نفعش چی هستش، روسیه چی میبینه در سوریه؟ میبینیم که گویا این پیچیدگی‌هایی که در سوریه وجود داره اینها رو وادار به تغییر استراتژی هم میکنه. همونطوری که دیدیم مثلا آمریکا و بریتانیا اعلام کردن که بخشی از کمک‌های خودشون رو به ارتش آزاد سوریه قطع میکنن. شما الان چطور میبینید نقش این کشورها رو؟
برای آمریکا و برای بسیاری از کشورهای غربی اینه که سوریه کماکان یک کشور ضد امپریالیست، ضد آمریکایی در منطقه مونده بود و همچنان متحد اصلی روسیه و در این حال متحد اصلی ایران به عنوان یک اصلاح حکومتی که برای غرب مشکل ساز از نظر غربی ها. اینها چیزایی بود که خب هر موقعیتی که به وجود بیاد برای تضعیف حکومت سوریه باید ازش استفاده کرد، تا این حکومت رو یا تضعیف کرد یا برانداخت، باید ازش باید رفت سراغش. و خب اولین جرقه های نارضایتی در سوریه نه تنها کشورهای منطقه که میخواستن اونجا تصفیه حساب بکنن، بلکه کشورهای غربی به خصوص با توجه به اینی که در کنار اسرائیل میخواستن یه مقدار کشوری باشه که یه خاطر جمعی بیشتری داشته باشه، در خط خودشون باشه، وارد عمل شدن. منتها دو سه اشتباه به نظر می اومد که شد. یکی اینی که همونطوری گفته شد میخواستن از طریق سوریه بیشتر در رابطه با تضعیف موقعیت روسیه و ایران هم اقدام بکنن، از طریق تضعیف حکومت بسد یا برانداختنش. که خب و اینم این اشتباه دیگه هم این بود که آقای اسد و حکومتش و ارتشش رو فکر شد که شاید مثل همون لیبی یا مصر مثلا ظرف چند هفته اینها از پا در بیاند. نه رژیم سوریه واقعیش این رژیم لیبی یا مصر بود که به سرعت عقب بشینه یا از هم بپاشه. ظرف این دو سال و نیم هم نشون داد که خب اینجوری نبوده، صرفا هم البته حمایت خارجی نبوده، البته نقش مهمی بازی کرده، یعنی اینکه ایران میره اونجا و برای رژیم اسد نیروی بسیجی به اصطلاح سازماندهی میکنند، 60,000 نیروی مثل بسیج در اونجا ایجاد کردند، وارد کردن حزب الله در درگیری ها و نقشی که روسیه داره به لحاظ تامین تسلیحات این حرفا خب کمک های بزرگی بوده. منتها در این حال عنصر داخلی درون سوریه هم نباید از یاد برد. این کشور به خصوص با توجه به تنوع قومیش و اینکه اقلیت ها از دروزیا گرفته تا مسیحی ها اینها در حکومت بس صرف نظر از اینکه این حکومت استبدادی بوده و مانع آزادی بیانشون بوده، ولی یک امنیتی، یک به اصطلاح این آسایش رو داشتن که زیاد لازم مذهبی تحت فشار نباشن، که مثلا حکومت اسلامی باشه، حکومت سکولار مستبدی بوده و رعایت میکرده حقوق اینا رو. و من زمین هنوز هم این اقلیت ها بخشیش زمینی که حامی رژیمه، اون بخشی دیگه‌ش هم به هیچ وجه به مخالفان نزدیک نشده، حداقل ساکته. اینها عواملی بوده که خب قد کمتر تونست روش حساب بکنه و در نظر بگیره که به این سادگی رژیم شاید اصلا نباشه. با توجه به بالا گرفتن قدرت رادیکال های اسلامی در درون سوریه و اینی که محاسبات عربستان و قطر از نظر غربی ها داره غلط در میاد، داره به نظر میاد که غرب میره به این طرف که یه مقدار مثلا صحنه رو دوباره ببینه، عناصر جدیدی رو وارد محاسبات خودش بکنه و در کنفرانس ژنو برن به طرف اینی که همه نیروهایی رو که میخوان در آینده سوریه شریک باشن وارد این پروسه سیاسی بکنن، بدون اینکه تأکیدی باشه روی حمله نظامی یا روی اینی که حتما از همون اول باید رژیم اسد تمام و کمال از بین برده بشه.
ممنونم از شما آقای حسین فرد، متشکرم که ما رو همراهی میکنید. دوستان شما هم میتونید در بحث امروز ما شرکت بکنید. بحث ما در مورد بحران سوریه هست. هر اونچه که نظرتون باشه در برنامه ساعت ششم که برنامه زنده و مستقیم ما هست جای داره. شماره تماس ما هست 00420221122454. میتونید زنگ بزنید تا وصل بشید به استودیوی ساعت ششم. برای ما آقای محمد تقی نوشته راه حل اینه که شورای امنیت با اعتباری از طرف کشورهای اثرگذار در این ماجرا کلیه راه‌های تجهیز نیروهای افراطی داخل سوریه را مسدود کرده تا قطعنامه دولت فعلی سوریه را مکلف نماید امنیت کشورش را ظرف یک سال تامین و مقدمات یک انتخابات تحت نظر سازمان ملل متحد را فراهم نماید و نیز ترتیب اتخاذ گردد تا نیروهای اجیر شده عربستان، قطر و ترکیه راه گریز و خروج از سوریه را داشته باشند. همچنین به مردم سوریه اطمینان داده شود که شورای امنیت ضامن برگزاری یک انتخابات آزاد خواهد بود. برای ما آقای خانم گردآفرین در صفحه فیسبوکمون نوشته الان ما شاهد مرگ عقاید غیر منعطف هستیم، هرچه بیشتر بهتر، بگذارید بکشند همدیگر رو، جهان راحت تر زندگی خواهد کرد. و آقای علی برای ما نوشته وقتی که آمریکا و غرب با بازگذاشتن دست تروریست‌های القاعده فرصتی را پیش می‌آورند که خطرناک‌ترین تروریست‌های افراطی که تاکنون دولت آمریکا برای کشته شدن آنها میلیاردها دلار هزینه کرده و جنگ‌های را به اسم نبرد با القاعده به مردم آمریکا و خاورمیانه تحمیل کرده، از ده‌ها ملیت به سوریه سرازیر شوند و جنگ تمام عیاری را بر ملت سوریه تحمیل کنند، انتظار چه راه حلی دارید؟ راه حل این است که آمریکا و غرب از پشتیبانی از گروهک‌های تروریستی دست بکشند. البته این بخشی از پیام بلند این شنونده عزیز ما بود. آقای علی، 6@radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه ماست، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. از کوپنهاگ آقای بابام رو داریم. سلام میکنم به شما آقای بابام عزیز و ممنونم که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم.
عصر و شب شما بینندگان و مهمان شما بخیر. من اگه اجازه بدید، چون اولین بار بعد از چند سال بانوان یه شنونده برنامه رادیو، برنامه مختلف رادیو فردا و برنامه شما، خواستم توی پرانتز چیزی رو بگم که من متوجه شدم، اینه که سیستماتیک یه سری از ایران که یه جورای به نظر من وابسته وزارت اطلاعاتن بمباران برنامه رو میکنن، یعنی در یه خط خاص افکارشون رو میگن و اینو صداهاشون هم تا حدی آشناست. در مورد برنامه شما عرض کنم که یه جورای تاریخ داره تکرار میشه، یعنی امپراتوری عثمانی و صفوی یه جورای در کشور سوریه فعلی داره تکرار میشه، یه جبهه تشیع، یه جبهه تسنن که کشورهای قطر و عربستان و سعودی و مخصوصا ترکیه در یه جبهه، ایران و حزب الله و نیروهای دیگه هم در یه جبهه، البته عراق هم به اضافهش. جالب اینه که آمریکا و غرب در جبهه سنی قرار گرفتن و روسیه و چین هم در جبهه تشیع، مستقیم و غیر مستقیم منافعشون به اصطلاح به هم دیگه وصله و جنگ هم جنگ قدرته، قدرت واسه منافع. و چیزی جالب که به نظر من در این مدت در سوریه جای توجه شمال، یا اگه میشه گفت شمال سوریه است، درست همون کانسپتی که در عراق بود و هست، یعنی این که شمال عراق که کردستان عراقه و در شمال سوریه که میشه گفت کردستان سوریه، مکان امنی شده واسه حتی مردم به اصطلاح عرب، هم مسلمان هم عرب مخصوصا مسیحی. خب سوال من از مهمون شما اینه که اگه میشه لطف کنید این، چون ژنو دو بحث اصلی به اصطلاح همین روساس و مدیا و رسانه‌های عمومی، این مسئله کردها، چون من خودم به عنوان یک کرد این مورد خیلی واسه مهمه و مورد نظرمه، آیا میشه اون کنسپت عراق رو در سوریه هم به اصطلاح تکرار کرد یا تجربه کرد؟
ممنون از شما. متشکرم از شما آقای بابام که از کوپنهاگ همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. همین الان سوال شما رو مطرح میکنم با میهمان برنامه. پیش از اون چند تا از شنونده هایی که برامون پیغام گذاشتن، تعداد خیلی زیادی هستن که چند تاشون رو برای شما بخونم. برای ما آقای سامان نوشته کودکان و زنان قربانیان اصلی هستن، سلفی های تکفیری با قتل عام کردن بیگناه ها چون تنها مخالف مذهب اونها هستن کودکان رو میکشن و از طرف دیگه به خاطر وجود اونها در شهرها ارتش سوریه مجبور به بمباران شهرها شده. این بخشی از پیام ایشون بود. آقای محمد برای ما نوشته سیاستمداران محترم دنیای غرب هرگز به نقش دوگانه ایران در سوریه پی نبردند، طراحی انجام چند جنایت حقوق بشری در نواحی مخالفان اسد توسط مخالفان افراطی به نحوی که طرفداران یک چشم و تکوین حقوق بشر رو در غرب تحت تاثیر قرار بده برای ایران کار سختی نیست. اونایی که تو این کشور زندگی میکنن قلب حقیقت رو بارها با پوست و استخوان لمس کردن. برای ما آقای صفدر نوشته به نظر من تا زمانی که ایران از یک طرف و عربستان هم از طرف دیگر دخالت میکنن در سوریه به راه حلی دست پیدا نخواهند کرد. و آقای رضا نوشته بقیده من بشار اسد در قدرت بمونه بهتر، چون اگر گروه های دیگر قدرت رو در دست بگیرن منافع همه کشورها به خطر میفته. از طرف دیگه برای ما خانم گیلا نوشته که 115 هزار کودک نتیجه خودکامگی آدم دیوانهی به نام بشار اسد است و تاوان سکوت در برابر ظلم همه ما. و چرا کشورها سکوت یعنی آقای ببخشید اینجا مقداری پیام ها با هم قاطی شده. آقای با اسم مستعار نوشتن البته در صفحه فیسبوکمون که تاوان سکوت در برابر این همه ظلم همین است، چرا کشورها سکوت کردن و سازمان ملل هم خوابیده است. خب بریم سراغ میهمان برنامه در دقایق پایانی برنامه ساعت ششم. آقای حسینی فرد، آقای بابام از کوپنهاگ ازتون سوالی کرده بود در مورد وضعیت فعلی سوریه و میخواست که توضیح بدید دربارش، اگر میشه کوتاه توضیح بدید و بعدش هم به ژنو دو همین مسئله که بازم ایشون اشاره داشت بهش یه مقداری بپردازیم.
خب تا اونجا که به ژنو دو برمیگرده، همونطور که اول بحثم اشاره شد، همچنان در یک سایه از ابهام قرار داره. معلوم نیست واقعا کی داره شرکت بکنه، حتی سر شرکت ایران و عربستان اینا هم که یه مقدار بعد از این کنفرانس ژنو مربوط به مسائل هسته‌ای شاید گشایش ایجاد شد که ایران هم دعوت بشه، همچنان ابهام وجود داره، به خصوص که مخالفا شرط گذاشتن که اونا که میخوان شرکت کنن که نباید ایران باشه. ولی تا با اونجایی که به بحث مفاد یا مضمون این کنفرانس برمیگرده، به نظر میاد که برخلاف اون دفعات قبل دیگر شرط رفتن اسد آنچنان حداقل در مراحل اولیه کنفرانس یا مذاکرات نقش بازی نمیکنه. خود آقای اختر ابراهیمی که خب نماینده سازمان ملل اتحادیه عرب در جریان بحران سوریه است، رفت روی اینی که در این مذاکرات ژنو دو که البته دیگه در ژنو برگزار نمیشه، در مونترو برگزار میشه در همون کشور سوئیس، بشینن و اول راجع به آتش بس صحبت بکنن و بعد بپردازن به مؤلفه ها و مثلا ارکان قانون اساسی جدید سوریه، بدون اینی که اول راجع به ترکیب دولت یا اینها صحبت بشه و آخر سر این قانون اساسی بر طریق یک همه پرسی و برگزاری انتخابات آزاد به هر صورت وضعیت روی هر کدوم از نیروهایی که الان درگیرن در سوریه مشخص بشه، نه اینکه از طریق شرط و شروطهای اولیه‌ای که هر کدوم از این نیروها مطرح میکنه. طب اونجا که به کردها مربوط میشه، به نظر میاد که کردها شاید منسجم ترین نیرویی هستند که دارن حرف میزنن و عمل میکنن در دعوت با ژنو. اونها اعلام کردن که حاضرن در ژنو شرکت بکنن و با توجه به ساختارهایی که برای حاضر دولتی و خودمختاری در اون منطقه خودشون دارن ایجاد میکنن، اینی که در قانون اساسی جدید این حق خودمختاری براشون رسمیت شناخته بشه منتفی نیست. بنابراین تا در نظر بگیریم که در درون سوریه نیروی مذهبیش نه تنها این رادیکالای مثل جبهه اسلامی یا جبهه النصره یا اون دولت شام و عراق، بلکه حتی اخوان المسلمین هم که در این به اصطلاح ائتلاف ملی سوریه نقش عمده‌ای داره، آنچنان اصولاً با فدرالیسم در سوریه موافق نیستن و میتونه سد بزرگی باشه در برابر این خواست کردها. ولی اینی که اینها امروز خواست خودشون حداقل به طور دفاکتو به کرسی نشوندن، در اون منطقه دارن عمل میکنن، میشه گفت که هر صد به عنوان یک عامل عمل میکنه، بدون اینکه اینها اون امکانات کردهای درون عراق رو داشته باشن، نه اون نفت اونها رو به اون صورت دارن و نه به لحاظ جغرافیایی مثلا کشوری مثل ایران و ترکیه رو در همسایگی خودشون دارن که بتونن با کارتو اینا علیه هم بازی بکنن. اینها مسائلیه که محدودشون میکنه و شاید اون چشم اندازی که کردستان عراق داره نشه برای سوریه اصلاح یا این آرزو رو نتونن متحقق بکنن.
ممنونم از شما آقای حسین فرد عزیز، ممنونم که ما را همراهی کردید در برنامه ساعت ششم امروز در رادیو فردا. البته بحث در مورد بحران سوریه البته خیلی زیاد هست و پیچیده و گسترده، امیدوارم در برنامه‌های دیگری باز هم وقت باشه که بیشتر بپردازیم به اون، هم نظرات شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم، هم نظرات شما و دیگر کارشناسان رو. تشکر می‌کنم از شنوندگانی که امروز ما رو همراهی کردن، چون اونهایی که برنامه ما رو شنیدن، چون اونهایی که شنیدن و زنگ زدن و همراهی کردن در برنامه ساعت ششم. میتونید اگر که امروز وقت نشد روی خط بیاید یا اینکه وقت نکردیم که پیام شما رو بخونیم در برنامه، زنگ بزنید به شماره پیامگیر ما که شمارش هست 001 202 828-7220 نظرتون رو درباره موضوع برنامه اونجا بگذارید، پیام برای ما ضبط بکنید. این نظرها جمع میشه و در بخش‌های مختلف خبری ما همونطوری که شنیدید پخش خواهد شد. در ثانیه‌های پایانی برنامه ساعت ششم باید تشکر بکنم از همکارانم در اتاق فرمان، ژان خاکزاد، میرویس و مثل همیشه آزاده توکلی که من رو همراهی کردن و یاری دادن تا برنامه رو به شما ارائه بدم. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان و تهیه کننده برنامه ساعت ششم. از شما دعوت می‌کنم که همچنان همراه باشید با برنامه‌های رادیو فردا. اگر همراه ما بمونید تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید با اجرای همکار حمید فاطمی. از من عصر خوش. ساعت 19